پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنم برای فرصتی که به ما عطا کردی تا خداوندا از کلام مقدس تو بشنویم. خداوندا ما رو برکت بده و خداوندا عطا کن تا به جمعی راستی کلام هدایت بشیم. خداوندا مبارک نما، تقدیس کن، به نام عیسی مسیح، آمین. خب من امروز هدایت شدم در مورد خدمت ملاکی باب 4 آیه 5 و 6 صحبت کنم. میخوام این قسمت از کلام خدا رو با هم دیگه بررسی کنیم، اگرچه در گذشته خیلی در مورد این قسمت از کلام صحبت کردیم، ولی احساس میکنم لازمه که دوباره مرور کوتاهی داشته باشیم. ببخشید. باب 4 آیه 5 و 6 میگه: اینک من ایلیای نبی را پیش از فرا رسیدن روز عظیم و معیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد و دل پدران را به سوی فرزندان و دل فرزندان را به سوی پدران باز خواهد گردانید. مبادا بیایم و این سرزمین را به لعنت نابودی کامل بزنم. خب خدا رو شکر به خاطر کلامش، به خاطر وعده‌های بی‌نظیری که در کلام خدا وجود داره، به خاطر خدمتی که به ما وعده داده شده بود که عیسی مسیح هم تایید می‌کنه این خدمت و میگه که البته ایلیاس می‌آید و همه چیز را اصلاح خواهد کرد. یعنی وقتی میگه اصلاح خواهد کرد، هم ما رو به آینده، در واقع به آینده سوق میده، هم به بعد میگه که البته یحیی آمد، یعنی البته اومد به هر کاری خواسته باشه، یعنی هم به آینده و هم به گذشته. حالا مسئله خیلی مهمی که باید در مورد این خدمت بدونیم قبل از اینکه به این بپردازم، میخوام به دو دوره ویژه اشاره کنم. ما دو دوره ویژه داریم در کتاب مقدس که کتاب مقدس خیلی به این دو دوره پرداخته. یکی دوره ظهور نخستین مسیح، یکی دوره در واقع بازگشت ثانوی عیسی مسیح. دوره نخستین در واقع ظهور مسیح در واقع با تحقق حدود 109 نبوت، با تحقق حدود 109 نبوت در واقع ما این دوره رو سپری کردیم و خیلی از در واقع اون چیزهای، اون نبوت‌هایی که انبیا در کتاب‌های مختلف، در زبور داوود، در زبور داوود، در تورات، یا بگیم در واقع در صحف انبیا انجام داده بودن، در واقع با ظهور نخستین مسیح تحقق پیدا کرد و یک بخش زیادی از نبوت‌ها هم در واقع با ظهور ثانوی مسیح تحقق پیدا می‌کنه، یعنی با در واقع بازگشت ثانوی عیسی مسیح تحقق پیدا می‌کنه. ما در واقع در ظهور نخستی میگم ما نبوت‌های زیادی رو داشتیم که تحقق پیدا، به همین ترتیب در بازگشت ثانوی عیسی مسیح هم بسیاری از نبوت‌ها تحقق پیدا می‌کنه و خیلی از این نبوت‌ها رو ما در کتاب مکاشفه داریم. البته در سایر کتب این نبوت‌ها رو داریم، مثل حالا کتاب تیموتائوس یا در واقع در جاهای مختلف عهد جدید، یا انجیل متی 24 یا انجیل لوقا باب 21 یا انجیل مرقس، ما جاهای مختلفی نبوت داریم و حتی بخشی از این نبوت‌ها در عهد عتیق هنوز تحقق پیدا کرده. مثلا وقتی ما اشعیا باب 9 آیه 6 رو می‌خونیم، میگه که فقط نمیگه که او پدر سرمدیه، میگه او خدای قدیره یا خدای جنگاوره. و زمانی که صحبت از خدای جنگاور میشه، ما در ظهور نخستین مسیح که از مسیح جنگی ندیدیم، ولی در تحقق این آیه در مکاشفه باب 19 آیه 11 به بعد که در واقع ما میبینیم که مسیح در حال جنگیدن با دشمنانشه، وقتی میخواد در واقع سلطنت خودشو بر زمین آغاز کنه. یعنی حتی در همون نبوت خیلی ها به خاطر همین نبوت ها رو درک نمی‌کنن، چون خیلی از نبوت ها در هم تنیده شده ولی مربوط به دو دوره زمانی هستن. یعنی اینکه مثلا در واقع شما یک نبوت رو زمانی که میخونید در واقع همه اون نبوت در یک دوره ممکنه انجام نشه، بعضی از نبوت ها ممکنه در یک دوره انجام بشه، بعضی از نبوت ها در واقع ممکنه در دو زمان متفاوت انجام بشه، در حالی که شما زمانی که آیه رو میخونید میبینید که آیه در واقع داره میگه خدای قدیر، میگه مثلا پدر سرمدی خدای قدیر و و و و و شما احساس میکنید که بله این نبوت همزمان قرار تحقق پیدا کنه، در حالی که خیلی از نبوت ها در کتاب مقدس حتی در مورد اشعیا باب 61 هم ما چنین پدیده ای رو داریم. در اشعیا باب 61 پدیده ای رو که داریم اینه که ما در واقع از اومدن مسیح صحبت میکنه، از اینکه مسیح چطور مثلا در واقع مسح شده و مسیح خودش رو نقل میکنه، ولی شما تو همون نبوت که اشعیا باب 61 میبینید که میگه از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم، ولی در واقع زمانی که به یوم انتقام میرسه اصلا مسیح این قسمت از اشعیا رو نمیخونه، فقط اون قسمتی رو از کلام خدا رو میخونه که مربوط به ظهور نخسته بود. ولی نبوت طوری به هم تنیده شده، طوری به هم چسبیده که اگه کسی روح خدا رو نداشته باشه متوجه میشه. ولی بخش بعدی نبوت یوم انتقام خدای ما مال چه زمانی؟ مال زمان در واقع بازگشت ثانوی مسیحه. یعنی اینکه در دو دوره متفاوت خیلی وقتا ممکنه یک بخش از یک آیه مربوط به یک دوره باشه، یعنی دوره اول ظهور مسیح باشه، بخش دوم مربوط به دوره بازگشت ثانوی مسیح باشه. و این چیزیه که حتی علمای یهود هم گیج کرد، چون اینا زمانی که آیه رو میخوندن در واقع احساس میکردن که خب مسیحی که میاد قراره که انتقام هم بگیره، مسیحی که میاد قراره که چیکار بکنه، قرار نیست فقط مثلا در واقع شفا بده، شفا بخشی از کاره، ولی اینا میدیدن که نبوت از دید اونها باید نبوت در یک دوره تحقق پیدا میکرد، در یک زمان تحقق پیدا میکرد، در حالی که میدیدن که بله یک و اینا به خود، یعنی و این باعث شد که خیلی وقتا اینا نتونن نبوت رو به درستی درک کنن. و این اتفاقا یکی از مسائلی که من الان در اون نوشته جدیدی که دارم آروم آروم آماده میکنم در مورد خدمت معلمی اینجاست که شما یه خدمت معلمی رو در خدمت معلمی این نیست که چون خیلی ها اینو متوجه نمیشه، خدمت معلمی این نیست که مثلا شما یک دوره ببینید و خیلی قشنگ مسائل کتاب مقدسی رو در واقع بتونید مثلا در مورد صحبت بکنید. خب این دوره رو مثلا توی فرقه‌های گوناگون ما داریم، ما افراد مختلفی رو داریم که توی فرقه‌های مختلف هستن و آموزش‌هایی رو می‌بینن، بعد به اینا میگن معلم. نه، معلم کتاب مقدسی کسیه که قدرت اینو داره که کلام نبوتی، چون کتاب مقدس کلام نبوتیه، کلام نبوتی رو هر کدومش رو در جای خودش قرار بده. یعنی وقتی مثلا در واقع مسائل کتاب مقدسی رو توضیح میده میتونه زمانها رو تشخیص بده، میتونه زمانها رو تشخیص بده، میتونه بیاد در واقع تفکیک ایجاد بکنه، بگه نه این مربوط به زمانه در واقع به زمانه بازگشت مسیح، این مربوط به زمان بازگشت مسیح، این مربوط به زمان بازگشت مسیح، این به ظهور نخستین مسیح، اینجا این آیه تحقق پیدا کرده، میدونید؟ ولی متاسفانه الان مثلا ما معلمانی رو داریم که قدرت اینو ندارن، چون اصلا از طرف خدا دعوت نشدن. اینا در واقع میتونن در مورد اون چیزهای ساده کتاب مقدسی صحبت کنن، ولی وقتی وارد نبوت ها میشن مثل پولس رسول نیستن. چرا پولس رسول معلمه؟ پولس رسول تونست در واقع عهد عتیق رو برای ما در عهد جدید توضیح بده. شما ببینید پولس رسول نیومد یک تعلیم جدیدی رو بیاره، هر چیزی رو که مثلا در کتاب در عهد جدید آورد، وقتی میگه کتب چنین میگه در رساله عبرانیان یا در جاهای دیگه کتاب مقدس، در واقع اون چیزی که در عهد عتیق خدا وعده داده بود در مورد نجات، و پولس رسول به عنوان معلم امت ها تونست در بیاره، تونست نشون بده که در واقع بله عهد عتیق اینو میگفت و معنی اون چیزی که در عهد عتیق گفته شده بود اینه، فیض اینه، نمیدونم مثلا کاری که مسیح روی صلیب انجام داد اینه، مطابق و همه اون چیزها رو زبانی که کتاب مقدس شما بلد باشید، عهد عتیق رو بلد باشید، میفهمید که پای پولس واقعا عهد عتیق بود، نه چیزی که امروز خیلی از معلمان کذبه متاسفانه دارن که پای اونها عهد عتیق نیست، پای اونها در واقع کتاب مقدس، حتی انجیل هم نیست، پای اونها چیزهاییه که به اسم سنت‌های کلیسایی. برای همینه که در واقع یک مسئله وجود داره، یک مسئله که وجود داره که نبوت که من بارها بارها گفتم که به افسانه ها گوش خواهند داد، یعنی زمانهای آخر مردم به حقیقت کلام گوش نمیدن، بلکه به گوش خودشون از راستی برگردانیده به سوی افسانه ها خواهند گرایید. حالا ببینید، پس ما الان از دوره در واقع اومدن اولیه مسیح عبور کردیم، الان بر طبق نبوت های کتاب مقدس ما در واقع در پایان زمانهای آخر هستیم، ما در پایان زمانهای آخر هستیم. خب خدا در واقع مثلا در مدعیم به ما قول داده بود که در پایان زمانهای آخر، یعنی قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند، ایلیای نبی رو برای ما بفرسته. ببینید میگه قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند، ایلیای نبی رو در واقع میفرسته برای ما، برای در واقع برای ما. و ببینید روز عظیم و مهیب خداوند، شما که الان تعلیم مکاشفه رو تا حدود زیادی دارید میدونید که روز عظیم و مهیب خداوند با در واقع میشه گفت با حوادث بسیار خاصی در واقع شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی اول ما دوره فیض رو داریم که تموم میشه، یعنی به قول که لوقا میگه زمانهای امتها به پایان میرسه، بعد از اینکه زمانهای امتها به پایان رسید ما وارد در واقع چی میشیم؟ یک دوره 7 ساله میشیم. وقتی ما وارد اون دوره 7 ساله میشیم میتونیم بگیم که روند به قول معروف روز خداوند شروع شده. ولی ایلیا در واقع جالب اینه که خیلی خوبه که شما اینو بدونید، مثلا در واقع ایلیایی که در ملاکی باب 4 میاد پیش از روز مهیب خداوند میاد، قبل از روز خداوند میاد مبادا زمین به لعنت زده بشه، پیش از روز خداوند میاد. دقت کنین، یعنی ایلیایی که میاد پیش از روز مهیب خداوند، روز مهیب خداوند بازگشت مسیحه، یعنی قبل از بازگشت مسیح، قبل از انتهای روزهای، قبل از پایان روزهای فیض، دقت کنید، قبل از پایان روزهای فیض ایلیا رو خدا برای ما میفرسته. یعنی این ایلیا با در واقع ایلیای مکاشفه باب 11 تفاوت داره. ببینید این ایلیا با ایلیای مکاشفه باب 11 فرق داره. چرا مثلا این ایلیا با ایلیای مکاشفه به 11 فرق داره؟ برای اینکه ایلیای مکاشفه به 11، شما دقت کنید، من اینو قبلا هم توی حتی تبدیل به یه جزوه هم شد، ولی نمیدونم الان این جزوه چون خیلی قدیمیه کجاست. الان من براتون اینو بخونم توی باب 11 مکاشفه. ببینید از آیه 5 میخونم، میگه اگه کسی بخواهد آسیبی به آنها برسان، آتش از دهانشون زبانه میکشد و دشمنانشان را فرو میبرد. این از طریق مردن هر کس که قصد آزار آنها قادرند، آسمان را در ببندند تا در ایام نبوتشون باران نبارد و قادرند آبها را به خون بدل کنند و زمین را هر از چند بار که بخواهم به هر بلا مبتلا سازن. دقت کنید، یعنی این ایلیای مکاشفه 11، ایلیا موسا که میان، اینا اتفاقا بلاها رو در زمین در واقع زمین رو به بلاها مبتلا میکنن، چون ما در ابتدای روز خداوند به یک شکلی در زمانی هستیم که روز خداوند داره میاد. ولی ایلیای ملاکی باب 4 در واقع میگه مبادا بیام و زمین رو به لعنت بزنم، و این در واقع اخلاق در واقع میشه گفت خصوصیات روز فیضه. در روز فیضه که خود مسیح به یوحنا و یعقوب گفت که زمانی که یوحنا و یعقوب گفت که میخوای از آسمان آتش بفرستین، مسیح به یوحنا برگشت گفت، به یوحنا و یعقوب گفت که شما از چی روی هستید؟ تو پسر انسان نیامده بکشه. و اینجا میگه مبادا بیام زمین رو به لعنت بزنم. خب ببینید چرا من این خدمت خدمت مهمیه، ببینید چرا این خدمت خدمت مهمیه که نباید از کنارش به راحتی عبور کنیم. ببینید من یک مثالی که همیشه میزنم اینه، ما در واقع فرقا الان در واقع قابل شمارش نیست. مثلا بعضی اوقات مثلا یه آمار رسما فرقای بزرگی که واقعا بزرگن حدود 345 تا فرقه هستن، ولی بی تقریبا اگه بخوایم مثلا به یه سری از گروه هایی که مثلا ممکنه کوچیک باشن و در نظر بگیریم ممکنه به 4000 تا فرقه ما در واقع چیه 4000 تا فرقه مسیحی هم داشته باشیم. تو این 4000 تا فرقه مسیحی که داریم هر کس ساز خودشو میزنه، دقت کنیم، هر کس ساز خودشو میزنه، هر کس اونطوری که فکر میکنه باید رفتار کنه رفتار میکنه، هر کس هر جور دلش میخواد تعلیم میده و حتی اگه تعلیمشون برای خیلی از خودشون در واقع تعلیم غلط باشه، در واقع اینا در واقع چیه؟ اینا در واقع براشون مهم نیست. در حالی که پولس رسول به ما میگه که انجیل تبدیل ناپذیر، فقط یک انجیل وجود داره، فقط یک تعلیم وجود داره، فقط یک خداوند، یک ایمان. ببینید یک خداوند، یک ایمان، یک تعلیم. وقتی از یک ایمان صحبت میکنه، در واقع این ایمان ایمان برخواسته از کتاب مقدسه. خب در چنین وضعیتی ما چیکار باید میکنیم؟ وقتی 4000 تا ما فرقه متفاوت داریم، هر کس هم در واقع ببینید شما تو هر کدوم از این فرقه های بزرگ لاغت برید کتاب های غطور خواهید دید. یه عده‌ای تو فرقه های اونها زحمت کشیدن و در واقع کتاب ها نوشتن. به شما الان بگه فرقه ادونتیست برید، بی نهایت کتاب نوشتن. در میان پنتیکاستیا بخواید ببینید، بی نهایت کتاب نوشتن. در مورد کاریزماتیکا بخواید برید، بی نهایت کتاب نوشته. در مورد کاتولیکا که نگیم، اصلا کاتولیکا که در واقع میتونه مثلا کتاب هایی که تو از اون دوره قدیمی که نوشتن تا الان بخوایم پیش بریم، ممکنه مثلا به 20000 تا 30000 تا جلد هم برسن که چطور از ایمان کاتولیکی خودشون دفاع کردن. و وقتی در واقع شما این کتاباشون رو میخونید، میبینید که سعی کردن هر کدومشون حتی از آیات استفاده کنن، از آیات استفاده. ببینید از دوران بعد از اصلاحات کلیسا هم میبینید که افراد مثل لوتر، مثل در زوینگلی، مثل کالبین، اینا هم دست به قلم شدن و نوشتن و اونا هم در واقع به شکلی که از کتاب مقدس از دید خودشون فهمیده بودن در واقع نوشتن. ببینید کالبین حتی در واقع تمام کتاب مقدس رو تفسیر کرد، ولی وقتی به کتاب مکاشفه رسید، کتاب مکاشفه رو گفت کار من نیست، نمیتونم در موردش صحبت بنویسم. ولی میخوام چیزی که میخوام به شما بگم اینه که در چنین وضعیتی، دقت کن، در چنین وضعیتی اصلا بازگشت مسیح معین نمیشد. بازگشت مسیح معین نمیشه. چرا؟ چون مثلا در واقع وقتی 4000 تا فرقه وجود دارن و هر کس هم ساز خودشو میزنه، بس در واقع تنها چاره خدا این بوده که بگه من ایلیا رو میفرستم، من ایلیا رو میفرستم. چون اگر در واقع ایلیا فرستاده نمیشد، اگر این خدمت رو ما نداشتیم، در واقع اتفاقی که میافتاد اینه که ما باید به لعنت زده میشدیم. چرا؟ چون انجیل تبدیل شده بود، صحبت از اون یک ایمان دیگه نیست، دیگه صحبت از یک ایمان نیست، صحبت از یک تعمید نیست، صحبت از تعمیدهای گوناگونه، صحبت از نفس کاره. میدونید چه بهتون بگم؟ صحبت از نفس، ولی در واقع اینجا صحبت از یک ایمان میشه در کتاب مقدس و اون ایمان ایمانیه که رسولان در واقع به ما منتقل کردن. در افسوسیان ما به 4:5 میگه یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید. دقت کنید، یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید. یعنی اینکه در واقع الان ما در واقع اون ایمان تثلیثی در واقع به ما از سه شخص متمایز میگه، ولی ایمان کتاب مقدسی به ما یک خداوند رو میگه. وقتی میگه یک خداوند یعنی یک خدا، وقتی میگه یک خداوند یعنی یک خدا، میگه یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید. دقت کنید، یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید. پس در واقع ببینید تنها این، و اینو در غلاطیان باب یک ما هفته پیش هم در مورد صحبت کردیم، در غلاطیان باب یک هم در واقع پولس رسول در واقع به ما میگه، به ما میگه که انجیل دیگری نیست. حتی اگه یک فرشته از آسمان بیاد، حتی اگه من پولس رسول انجیل رو تغییر بدم، آناتیما باد. اینجا هم دقیقا جالبه که در عهد عتیق به عبری نوشته شده، ولی دقیقا کلمه‌ای که در واقع معادل یونانیه در واقع همین در واقع مثلا لعنته، وقتی میگه مبادا بیان و سرزمین را به لعنت به لعنت و نابودی کامل بزنم. ببینید لعنت دقیقا همون که در واقع به یونانی وقتی ترجمه میکنید همون دقیقا کلمه آناتیما میاد. یعنی اینکه دقیقا همون کلمه آناتیما در واقع وقتی ترجمه عبری به یونانی بخواد بشه دقیقا همون کلمه آناتیما بشه، معادل همون کلمه آناتیما غلاطیان باب یکه. میگه من بادا بیام در واقع بزنم. چرا؟ چون اگر خود پولس گفته بود که آناتیما باد بر کسی که انجیل رو تبدیل میکنه، خب انجیل تبدیل شده بود، ایمانهای متفاوتی بوده، ایمانهایی بودن که گاهن حتی هیچ شباعتی به ایمان رسولان نداشته. یعنی شما وقتی مثلا در واقع نگاه میکردید به این ایمان، بعد به کتاب مقدس خودتون رجوع میکردید، میدیدید خیلی تغییر پیدا کرده. و اینجا در واقع تنها رایی که خدا داشت، دقت کنید، تنها رایی که خدا در واقع مثلا اگر این درست نمیشد این وضعیت، این بود که به لعنت بزنه. و متاسفانه کسانی که در واقع در ایمانی نیستند که ایمان رسولیه، در این لعنت به سر میبرن، زیر این لعنت هستند. خب حالا اتفاقی که میفته اینه، چون این لعنت اعلام شده، دقت کنید، این لعنت اعلام شده، پولس رسول این لعنت اعلام کرده، گفته که چیه؟ گفته که اگر کسی انجیل رو تبدیل کنه، عیسای دیگری رو موعظه کنه، آناتیما باد. و حتی اگه یه فرشته از آسمان بیاد، حتی اگر من پولس در واقع این کارو بکنم، یعنی یک روزی حرفای متفاوتی از اون چیزی که قبلا بهتون تعلیم دادم در واقع بزنم. ببین چقدر روح القدس توی این مسئله حساس بوده که پولس رسول با تمام دعوتی که داشته، با تمام ملاقاتی که داشته، با تمام درستی تعلیمی که داشته، در واقع مجبور میشه با هدایت روح القدس به اورشلیم بیاد و تعلیم خودشو با 12 رسول چک کنه. این یه درس خیلی بزرگ برای ما داره. یعنی اینکه شما میتونی بگی من ملاقات داشتم، من نمیدونم مسیح مال طوری ملاقات کرده که عجیب و غریب در واقع لمس شدم، اینطور بوده، اونطور مسیح هر روز با ما صحبت میکنه، ولی عیسای کتاب مقدس تو رو به تعلیم رسولان برمیگردونه. حتی اگر تو بخوای مدعی باشی که من در واقع چیم، من در واقع چنین ملاقاتی داشتم، اینطور بودم، در نه، حتی اگه پولس رسول باشی، باید میومد تعلیم خودشو در واقع با رسولان مطابقت میداد، چون یک ایمان باید وجود میداشت. اگر این کارو نمیکرد، خیلی ها میتونستن بگن که ایمان پولس با ایمان پتروس در واقع متفاوت بوده. اگر چه مثلا مسلمان‌ها سعی می‌کنن این کار انجام بده، مسلمان‌ها سعی می‌کنن بگن که ایمان پتروس با ایمان پولس فرق می‌کرد، ولی همون کاری که روح القدس انجام داد که پولس رو هدایت کرد به سمت رسولان بده و تعلیم خودش رو به قول معروف با بزرگان ایمان با پدران در واقع خودش بسنجه، پدران خودش منظورم رسولان 12 رسوله، با در واقع بسنجه باعث شد که مثلا در واقع اونا تایید کنن. اونا در واقع وقتی حرفای پولس رو شنیدن، تعلیمات پولس رو شنیدن، گفتن دقیقاً چیزی که گفتن این بود. همون خدایی که در بین یهودی از طریق ما عمل میکنه، همون خدا داره از طریق تو در بین امتها عمل میکنه. دقت کنید. پس همه اونها چه هفت فرشته کلیسا باید تعلیمشون در واقع مطابقت در واقع با رسولان داشته. بعد برام زمانی که میخواست هفت فرشته رو در واقع اسماشون رو بگه، میدونید چی گفت؟ معیاری که گفت این بود، گفت که ما در واقع فرشته هر دوره رو چطور میشناسیم. هر کدوم از این فرشته ها که در واقع تعلیمشون به تعلیم رسولان نزدیک‌تره، اون فرشته دوران خودشه. بعد امران اینطور مسئله رو میسنجه. حالا بعد این سنجش هم سنجش درستیه، چون خود پولس رسول مجبور شد که تعلیم خودشو از طریق هدایت روح القدس چک کنه. مبادا دو ایمان باشه، ببین، و خودش میگه، میگه مبادا مش به هوا زنده باشم. چون اگر پولس رسول چیزی رو تعلیم میداد که پتروس تعلیم نمیداد، یا چیزی رو تعلیم میداد که مثلا یوحنا تعلیم یا 12 رسول تعلیم نمیدادند، مش به هوا زنده بود. و این چیزیه که متاسفانه خیلی از معلمان امروز درک نمیکنند. درک نمیکنند که یک ایمان داریم، یک تعمید داریم، یک در واقع ایمان داریم، یک تعمید داریم، یک خداوند داریم. ما 5 نوع یا 10 نوع روش تعمیدی نداریم. تنها تعمید معتبر تعمید به نام خداوند عیسی مسیحه. تعمیدی که رسولان میدادن، یک ایمان. ببینید در این ایمان، ببینید جالبم اینه که در واقع چطور پولس مثلا میاد اینو ترتیب بندی میکنه. دقت کنید، میگه یک خداوند. این خداوند کیه؟ خود پولس میگه، میگه این در واقع یک خداوند یعنی عیسی مسیح. خود پولس اینو میگه، میگه یک ایمان، ایمان باز به عیسی مسیح، و یک تعمید، تعمید به نام عیسی مسیح. ولی چیزی که اینجا مثلا میخوام بهتون جالبه بگم که در واقع درک درست خداوند، درک درست حقیقت خدا باعث میشه که ما بتونیم ایمان درستی هم داشته باشیم و تعمید درستی هم بگیریم. ولی اگر ما روی در واقع درکی که از خداوند داریم لحظیده باشیم، در واقع شما مطمئن باشید که ایمان ما هم یه شکل دیگه خواهد بود و تعمید ما هم یه شکل دیگه خواهد بود. ولی اگر درک درستی از خداوند داشته باشیم، مکاشفه خداوند داشته باشیم، در واقع ایمان ما هم ایمان کتاب مقدسی خواهد بود و تعمید ما هم در واقع در نتیجه تعمید کتاب مقدسی خواهد بود. حالا بس در بین این 4000 فرقه، اگه مسیح میخواست کمکی به ما بکنه، من چیزی که همیشه به فرقه ها میگم اینه، وقتی بینشون هستن میگم یک سوال ازت از شما میکنم. وقتی چرا در مورد کتاب ها صحبت کردم؟ علت این که من در مورد کتاب ها صحبت کردم این بود، گفتم که کتاب ها می نویسن برای شخص عادی، ایمانداری که خیلی دنبال شاید الهیات نیست، چه بسا که بگی مثلا ایماندارانی که الهیات، ایماندارانی که مدعی الهیات هم هستن. بعضی اوقات شما بحث هایی رو بین اینها شما شاهد هستید که در نهایت اون آیه خودشو میاره، این آیه خودشو میاره، این دلایل خودش از کلام میاره، اون دلایل خودش از کلام میاره، و به خاطر همین هم است که هر کدوم به رای خودشون رفتن. در حالی که من حتی باز این روزها، یعنی میگم از سال 2019 خیلی رو اون آیه اشعیا باب 53 آیه 6 تاکید میکنم که میگم که میگه جمعی ما به راههای خودمون رفته بودیم و در واقع خدا گناه ما رو بر او گذاشت تا ما دیگه به راه‌های خودمون نریم، بلکه در تنها راهی باشیم، در تنها ایمانی باشیم که ایمان کتاب مقدسیه. چند وقت پیش یه عزیزی به من برگشت گفت که بعد ابرانام شکست خورده. گفتم چرا بعد ابرانام شکست خورده؟ گفت چون 68 تا گروه توی پیغام وجود داره. گفتم خب اگه تو با این منطق پیش میری که بعد ابرانام شکست خورده، پس باید بگیم مسیح هم شکست خورده، چون الان ما نزدیک 3000 تا فرقه داریم. پس با این منطق کسی نمیتونه پیش بره. واقعیت اینه که درسته ممکنه 68 تا مثلا گروه وجود داشته باشن، یا ممکنه 2000 تا در واقع گروه مسیحی وجود داشته باشد، فرقه وجود داشته باشد، اما یک گروه، دقت کنید، یک گروه در واقع اون گروهی هستن که کتاب مقدس به اونها میگه ایماندار. یک گروه. ببین از اون 68 تا جریانی که ممکن توی پیغام وجود داشته باشن، فقط یک جریان درسته. از اون 2000 تا یا 3000 تا فرقه ای که وجود دارن، فقط یک در واقع گروه درسته. ببینید، و توسط روح القدس هدایت میشه. میگه کسانی که از آن مسیح هستن در واقع توسط روح هدایت میشن. روح مسیح رو داره. کسی که روح مسیح رو نداشته باشه از آن او نیست. حالا ببینید، پس اینجا در واقع من این چیزی که میگم خب حالا با تمام این داستان ها به نظر شما وقتی به فرقا میرسن بهشون، به نظر شما راه حل چیه؟ شما یه چیز میگی، اون یه چیز میگه، اون یکی یه چیز میگه، در حالی که ما میدونیم حقیقت یکیه. حقیقت نمیتونه 10 تا چیز متفاوت یا 1000 تا چیز متفاوت باشه. خب خیلی هاشون میگن که خب باید اینجا خدا مداخله کنه. میگن بله باید خدا مداخله. خدا چطوری مداخله میکنه؟ خدا از طریق دهان خودش مداخله میکنه، سخن میگه، حرف میزنه. و خدا چطوری سخن میگه؟ کتاب مقدس ما میگه خدا از طریق انبیا صحبت میکنه. خدا از طریق انبیا صحبت، چون انبیا دهان خدا روی زمین هستن. ولی این نبی که خدا میفرسته یک نبی شبیه ایلیاست. ببینید، یک نبی شبیه ایلیا. چرا ایلیا؟ چرا نمیگه من اینک من موسی رو میفرستم؟ چرا نمیگه من اینک من ایلیای نبی رو برای شما میفرستم؟ یا چرا نمیگه اینک من نمیدونم ابوغ نبی رو برای شما، یا چرا نمیگه اینک من یونس نبی رو برای شما میفرستم؟ یعنی کسی با روح یونس، یا کسی نمیدونم با روح نمیدونم موسی میاد. چرا به طور خاص تأکیدی که میکنه روی روح ایلیاس، یا روی ایلیا تأکید میکنه؟ به خاطر اینکه در واقع ایلیا در واقع برخلاف مثلا موسی شریعت آورد. یعنی چه شریعت آورد؟ شریعت همون قانونه. قانون آورد، یک قانون آورد، یک در واقع نوشته آورد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اومد در واقع و گفت مثلا در واقع تا قبل از موسی یک نفر میتونست با عمه یا خاله خودش ازدواج کنه، یک نفر قبل از موسی میتونست حتی با خواهر ناتنی خودش ازدواج کنه، یا یک نفر قبل از موسی یک نفر میتونست با دو تا خواهر ازدواج کنه. ولی موسی اومد در واقع قانون آورد، در واقع اومد در واقع تا قبل از اینکه قانون باشه، تا قبل از اینکه قانون باشه، یعنی وقتی قانون نیست شما هر کاری میتونی بکنی، میتونی مثلا گاز بدی از چراغ قرمز عبور کنی. خب کسی که مثلا اون موقع با خاله یا عمه یا نمیدونم در واقع با خواهر ناتنی خودش یا حتی با خواهرش ازدواج میکرد، چون قانونی نبود کسی نمیتونست اینا رو محکوم بکنه، خدا نمیتونست محکوم بکنه. اینجاست که شما میبینید که ابراهیم حتی با خواهر ناتنی خودش ازدواج کرد که ساراست. ولی در واقع زمانی که قانون اومد، در واقع اومد تقسیم بندی کرد توی قانون و گفت آقا شما نمیتونید نمیدونم مثلا با خاله خودت ازدواج کنی، شما نمیتونید با عمه خودت ازدواج کنی، شما نمیتونید با عموی خودت ازدواج کنی، شما نمیتونید نمیدونم مثلا در واقع با نمیدونم مثلا در واقع دایی خودتون ازدواج کنی، شما نمیتونید نمیدونم با اینطور. و اومد در واقع قانون رو گذاشت. دقت کنید، قانون رو گذاشت. ولی ایلیا نیامد قانون بذاره. ایلیا مردمی که از قانون خدا دور شده بودند و دعوت به بازگشت کرد. یکی از چیزایی که قوم اسرائیل حتی دچار شک شدید شده بود به خاطر اینکه انبیای بعل در واقع معجزات و آیاتی داشتند، اینا در واقع باید دودلی شده بودند و در واقع در مورد خدا دچار شک شده بودند، فکر میکنن بله خدا هست ولی در واقع چیزهای دیگه‌ای هم هست. ببینید خدایان دیگه ای هم ممکنه باشن، بعلم ادعای خدایی میکنه و در واقع این فکر رسوخ کرده بود توی اونها. ایلیا میاد و در واقع چیکار میکنه؟ قومی که از فرمانها، از قانون دور شده بود، از خدا دور شده بود و در واقع بر میگردونه به قانون. دقت کنید، بر میگردونه به قانون خدا، میگه که و در واقع میاد اون در واقع مزبر رو با 12 تا سنگ بنا میکنه. یعنی چی؟ یعنی در واقع به قبایل اسرائیل رو در جای خود، در جایی که باید برای پرستش قرار میگرفتن 12 در واقع سنگ میاد قرار میده در واقع، و بعد قربانی رو میگذره و خدا قربانی رو میپذیره. ایلیای نبی نمیتونست در واقع مثلا مزبر رو با 11 تا سنگ به در واقع درست بکنه، چنان که بعضی از بعدانان پیغامی ما اینطور فکر میکنن مذبح باید 12 سنگ میداشت تا در واقع چیه؟ آتش از آسمان ریخته بشه، تا آتش از آسمان ریخته بشه. پس در روز پنتیکاست باید ما 12 سنگ میداشتیم تا آتش از آسمان ریخته بشه. حالا ببینید، پس اینجا اتفاقی که میفته اینه که ایلیا میاد اینو بازسازی میکنه، یعنی برای میاد اینو بازسازی میکنه و زمانی که این بازسازی انجام میشه در واقع قوم از دودلی در میاد، انبیاء بعل جایگاهشون رو از دست میدن، چون ایلیا تونسته در واقع کاری بکنه که افراد به خدای حقیقی بازگشت کنن. ببینید اینقدر قوم اسرائیل یک کشوری مثلا 10,000 نفره نبوده، یک کشور 20,000 نفره نبوده، یک کشور مثلا میتونیم بگیم حتی مثلا شاید بتونیم بگیم حالا 1,000,000 نفر اونجا ساکن بوده، ولی شما ببین کار به جایی به کجا رسیده بود که زمانی که ایلیا میگه من تنها موندم، خدا میگه 7,000 نفر هستن که در مقابل بل زان نزدن. یعنی از این همه، یعنی از صدهای هزار نفر 7,000 نفر باقی موندن. خیلی وقتا واعظا وقتی به این قسمت از کلام میرسن میگن که 7,000 تا بودن که در واقع وفادار بودن، ولی ببینید در واقع این نشوندنده اوضاع بسیار افتضاحیه که در اسرائیل به وجود اومده. یعنی اینکه در واقع اسرائیل باید کلش خداپرست می بودن، اسرائیل باید کلش در واقع از کسان و از زنان و مردانی تشکیل می شد که در واقع در مقابل خدا فقط زانو بزنن. ولی شما ببینید که وضعیت اینقدر اسفبار بوده که فقط 7,000 نفر باقی موندند از یک جمعیت صدهای هزار نفره، یعنی 7,000 نفر وفادار باقی موندند که خدا وقتی اینا رو شمارش کرد دید که اینا در مقابل مثلا در واقع بل زانو نزدن. 7,000 نفر چیزی نیست که، درسته که ایلیا تنها نبود، ولی 7,000 نفر هم عدد زیادی نبود از بین صدها هزار نفر. 7,000 نفر هم در واقع عدد بالایی نبود، ولی ایلیا تونست در واقع چیکار بکنه؟ قوم رو به سمت یک توبه کتاب مقدسی بکشونه، تونست در واقع قوم رو به سمت یک توبه کتاب مقدسی بکشونه، و نه تنها این که تونست به سمت یک توبه کتاب مقدسی اینها رو بکشونه، تونست اینا رو به قانونی که ازش فاصله گرفته بودن برگردونه. بعد ما در واقع الیشا رو داریم که الیشا میشه گفت که کاری رو که در واقع ایلیا تموم نکرده بود و به یک شکل در خدمت الیشا تموم میشه. بعد ما در واقع یحیای تعمیددهنده رو داریم که یحیای تعمیددهنده برخلاف ایلیا و در واقع ایلیا و الیشا در واقع خدمتی داره که حتی یک معجزه در واقع یک معجزه هم در خدمتش دیده نمیشه، که حتی کتاب مقدس میگه که یحیی معجزه نکرد. شما حساب کنید که یحیی که معجزه نکرد، دقت کنید میخوام به شما چی بگم، یحیی که معجزه نکرد اینو با دقت مدن، ولی کتاب مقدس تایید میکنه که روی ایلیا رو داره. چرا مثلا کتاب مقدس تایید میکنه که روی ایلیا رو داره؟ چون اونم کار ایلیا رو در واقع مغز خدمت ایلیا این بوده که در واقع دلها رو به سمت خدا برگردونه، و یحیی با کاری که کرد در واقع دلهای پدران رو به سوی پسران برگرده، یعنی این که مثلا در واقع نشون داد که الان در واقع مسیح اومده، الان مسیح اومده، الان در واقع باید دلهای ما به سمت اون برگردونده میشه. این کاری که ایلیا هم انجام داد، دلها رو برمیگردونن به سمت خدا. میگه چرا در میان دو فرقه، میگه چرا در شک و تردید هستید؟ چون دلهای اونها در واقع از خدا دور شده بود، ولی در خدمت ایلیا، در خدمت یحیی این اتفاق افتاد. حالا ما خدمتی رو داریم که در واقع ما در زمان ما خدا خودش میاد در سال 1933 در مقابل، ببین این اتفاق اتفاق بسیار کم نظیریه، در مقابل 4000 نفر خدا صحبت میکنه، در مقابل 4000 نفر خدا صحبت میکنه. میدونید که من یک روزی رفتم جنوب، بشارت داشتم میدادم، با یک شیخ سنی برخورد کردم، بعد در مورد خدمت بعد بسیار آدم متعصبی بود. زمانی که منو ملاقات کرد، این آدم اومد در واقع چی کار کرد؟ این آدم اومد حتی چایی که به من داد بعد لیوان رو غسل داد. اینو بعدها به من که ایمان آورده بود بعدها به من گفت، لیوان منو غسل داد و همه اینا. ولی بعد اومد در واقع داشتیم صحبت میکردیم، گفتم که اگر من یک نفر رو نشون بدم که پیغمبره، نشانهای پیغمبر رو داره، تو میپذیری؟ گفت اگر نشانه مثلا مثل معجزه داشته باشه، مثل این داشته باشه، من میپذیرم. گفت اوکی. بعد من داستان سال 1933 بعد از دانا رو براش خوندم که توی اون سال چطور مثلا در واقع 4000 نفر در رودخانه آیو مثلا بودن و خدا برگشت به بعدم دانام، گفت همونطور که یحیای تعمیدکننده رو فرستادم تا زمین ساز ظهور نخستین مسیح باشه، پیغامی رو به تو میدم که زمین ساز ظهور ثانوی مسیحه. حالا زمانی که من اینو خوندم در جای این شیخه برگشت گفت پس این یه پیغمبر بود، ما چطور نمیدونیم اینو؟ حالا من روم نشد اون روز ازش بپرسم. بعدها که ایمان آورد، من ازش پرسیدم، گفتم ما اینو به خیلی از مسیحیان میگیم و نمیپذیرن، تو چطور باور کردی اینو؟ گفت ما چون یک اصلی رو داریم که این اصل البته اصل اونها نیست، اصل اسلامی نیست، ولی اصل کتاب مقدسیه که حتی خیلی از برادران و خواهران مسیحی توجه نمیکنن، که اگه 2 یا 3 شاهد امین بر یک موضوعی شهادت بدن ما باید بپذیریم. گفت که با توجه به این که این حتی 10 نفر 20 نفر شاهد این اتفاق نبودن، بلکه 4000 نفر شاهد این صدا بودن، این صدا رو شنیدن از آسمان و این ستون آتشی که در واقع از بالا اومد و بالای سر بعد از دانام قرار گرفت و دیدن، من بسیار آدم احمق و متأثری باید باشم که نپذیرم اینو، ببینید این افراد حالا سال 1933 تا الان، کسی که اونجا بوده الان شما فکر کنید یه بچه 10 ساله بوده، الان خیلی باید سنش مثلا باید 97 سال اگه اشتباه نکنم یا 97 سال یا نزدیک 100 سالش باشه. ولی الان چیزی که میخوام به شما بگم اینه، ولی در واقع این افراد حتی 12 نفرش توی سال 1966 زمان دفن بعد برانا حضور داشتن، شهادت دادن که در واقع ما در سال 1933 در خدمت بعد برانا چی دیدیم، و خیلی ها که اونجا بودن از شهادت اونها برکت گرفتند. تومی اوزبون میگه که من در مورد این خدمت بعد برانا چیزی نمیدونستم، ولی زمانی که نشستم یه صدایی به من گفت که به اولین بار که بعد از دانامو دیدم در دهه 50، یک صدایی به من برگشت گفت که همونطور که یحیای تعمیدکننده رو فرستادم، این مرد رو فرستادم تا در واقع با پیغامی که زمین ساز ظهور ثانوی باشه. دقت کردید؟ میخوام به شما اینو بگم، وقتی 4000 نفر به در طول 2000 سالی که ما در واقع داریم، 2000 سالی که ما داریم بعد از رسولان، هیچ کس چنین شهادتی رو نداره که بگی که من در واقع یک روزی در واقع داشتم تعمید داد میدادم، یک روزی داشتم این کار رو میکردم، یک روزی داشتم در واقع موعظه میکردم و صدای خداوند 4000 نفر صدای خدا رو شنیدن. هیچ کس چنین شهادتی نداره، هیچ کس چنین شهادتی نداره که بگه که در خدمت من 4000 نفر در تونس هستن. این مسئله کمی نیست، یه مسئله خیلی خیلی بزرگه. دقت کنید، یه مسئله خیلی بزرگه که در واقع خدا در مقابل در واقع 4000 نفر صدای خدا رو بشنوند. ببینید، و خوشبختانه اینجا یک کاری در خفا صورت نگیره. بعضی از این گروه های منحرف هستن که میگن من یک روزی نمیدونم در تنهایی یحیی رو ملاقات کردم، اومد من رو تعمید داد. بعضی از گروه ها میگن که من نمیدونم تو اتاقم بودم این اتفاق برای من افتاد. ولی در خدمت بعد ابرانا در واقع 4000 نفر صدای خدا رو میشنون. و وقتی این صدا و ستون آتشی که پایین اومده، چون ستون آتش اول پایین میاد و وقتی ستون آتش پایین میاد از داخل ستون آتش یک صدای بیرون میاد که همونطور که من یحیی تعمید در دنده رو فرستادم تا زمین ساز ظهور نخستین من باشه، تو رو به حمله پیغام به تو پیغامی داده میشه که زمین ساز ظهور در واقع ثانوی مسیحه. حالا پس ببینید، پس این اتفاق میفته و ولی قبل از این اتفاق، حتی در دوره‌ای که بعد از دانان به دنیا میاد، ببینید به من خیلی ها میگن تو چطور میتونی باور کنی که ستون آتش سال 1950 رو؟ میگم چون یک بار که نه ظاهر نشد که توی مثلا در واقع تولدش ظاهر شد، توی زمانی ظاهر شد که در واقع توی سال 1933 ظاهر شد، تو بسیاری از معجزاتش ظاهر شد و و و و و. حالا من چیزی که میخوام اینجا به شما بگم اینه، خدا در واقع اومد به ما کمک بزرگی کرد. چون اگر ما این ایلیا رو نداشتیم که پیش از بازگشت مسیح یک محکوم به آناتیما بودیم و خدا باید نابود میکرد، و دو این که ما در گیجی به سر میبردیم. ولی در واقع وقتی بین 20,000 گروه 300 گروه اختلاف هست، خداست که باید بیاد و صحبت کنه، و خدا از طریق خدمت بعد ابرانام این کار رو انجام داد. خدمت بعد ابرانام چیزی که خیلی درک نمی کنن، در واقع ایای همه چیزه، همه چیز در واقع اصلاح خواهد شد. ببینید، خود عیسی مسیح میگه که ایلیاس میاد و همه چیز رو اصلاح میکنه. ببینید، در مورد تعمید ما در واقع نظرات مختلف داده میشد، حتی ما گروهی رو داشتیم که تنها به نام عیسی تعمید میداد. بعد از اون میگه کدوم عیسی؟ باید به نام خداوند عیسی تعمید بدید تا مشخص بشه که در واقع شما در واقع نه یک عیسی خالی. ببینید، یعنی بعد از اون میاد همه چیزو اصلاح میکنه در تعلیم. یه عده‌ای میگفتن که نمیدونن در مورد مثلا در مورد تقدیر ازلی صحبت میکنه، بعد از اون میاد توضیح میده. در مورد مثلا گناه اولیه بعد از اون میاد توضیح میده. در مورد خدا بعد از اون میاد توضیح میده، به ما نشون میده که تثلیث غلطه. در مورد بازگشت مسیح خیلی ها نظرات متفاوت داشتن، بعد از اون میاد توضیح میده. در مورد ملکیصدق یه عده‌ای فکر میکردن که حتی خیلی از یهودی‌ها، بعضی از یهودی‌ها فکر می‌کردن که نمی‌دونم شاید سم بوده، بعد از اون میاد به ما توضیح میده که ملکیصدق خود خداست، چون کتاب مقدس میگه بی پدر و مادر بی نسب نامه. یعنی اینکه همه این چیزها رو ما در خدمت برادر برانام داریم، یعنی اصلاح امور. وقتی صحبت از اسلام میشه میگه همه چیز رو اسلام میکنه. چرا میگه همه چیز رو اسلام میکنه؟ چون ما یک وعده داریم در کتاب. شما اعمال رسول ما به آیه 21 رو باز کنید. ترجمه فارسی خیلی رسا نیست، ولی ترجمه انگلیسی یا ترجمه های چیز رو نگاه بکنید، در واقع خیلی شفافتر میتونید متوجه بشید. اعمال باب 3 آیه 21. و تا خدا، آیه 20 بعد، و تا خدا عیسی مسیح، یعنی همان مسیح را که از پیش برای شما مقرر شده بود بفرستد. دقت کنید، و تا خدا عیسی یعنی همان مسیح را که از پیش برای شما مقرر شده بود بفرستد، که باید آسمان پذیرای او میشد تا همه چیز بنابر آنچه خداوند از دیرباز به زبان همه پیغمبران مقدس خود گفته است احیا گردد. دقت کردید؟ اینو میگم که باید آسمان پذیرای او میشد تا ایامی که همه چیز بنابر آنچه خدا از دیرباز به زبان همه پیامبران مقدس خود گفته است احیا گردد. یعنی اینکه در واقع همه چیز قبل از بازگشت مسیح بر طبق نبوتی که پتروس در باب 3 آیه 20 از 19 تا 21 رو میتونید بخونید، در واقع میگه تا همه چیز اصلاح بشه. دقت کنید، و برای اینکه همه چیز احیا بشه، وقتی احیا میدونید یعنی چی؟ احیا الان در واقع یا بهتر شاید بتونیم بگیم که بازسازیه، و توی یک ترجمه انگلیسی بیشتر بحث بازسازیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما حساب کنید که یک مثلا خونه وجود داشته، این خونه به هر دلیلی داغون شده، خب یک نفر نمیاد اینو از نو بسازه، میاد بازسازیش میکنه، دوباره احیاش میکنه، چیزی که مثلا در واقع وجود داشته رو دوباره احیا میکنه، میدونید؟ و یعنی در واقع بازسازی میکنه اونو، و نمیشه همه چیز دوباره ساخت، چون اگر قرار بود همه چیز دوباره ساخت، باید دوباره مسیح یک بار دیگه برای گناهان ما میمرد، ولی در واقع باید همه چیز بازسازی میشد، و خدا از طریق خدمت بعد ابرانام این کارو انجام داد، همه چیزو احیا کرد. و زمانی که همه چیز احیا میشه، دقت کنید، و زمانی که همه چیز احیا میشه، کلیسا آماده این میشه که از خدا هدایت بشه. کلیسا آماده این میشه که از خدا هدایت بشه. این مسائل خیلی مهمیه. همونطور که وقتی ایلیا در واقع مزبر رو بنا کرد، اون موقع است که در واقع و آب ریخ، اون موقع است که آتش از آسمان اومد، و زمانی که آتش از آسمان میاد، قربانی رو در دست میگیره، و برای رسیدن به یک تعمید روح القدس حقیقی، برای رسیدن به یک در واقع وضعیتی که بشه از خدا هدایت شد، باید در واقع این مذبح بنا میشد، و کاری که در خدمت بعد ابرانام انجام شد این بود. اینجا ما با یک الهیدان که روی کلام فکر میکنه و یک کتاب ممکنه از نظریات شخصی خودش بنویسه و 5 آیه هم در واقع دلیل نظریات خودش میبگه، دقیقا یکم الهیدان ها مثل در واقع میشه گفت مثل تئوریسین هایی هستن که در مورد بیگ بنگ صحبت میکنن، یا افرادی هستن که میان در مورد چی صحبت میکنن، میان در مورد تکامل صحبت میکنن، یه سری مثلا در واقع فکرها و افکارهایی دارن، اونو حالا با یه سری از دلایلی که مثلا از اونا علمی قاطی میکنن و یک تئوری بیرون میاد. حالا در واقع در مورد الهیدان هم همینطوره، یک آیه رو اونطوری که دلشون میخواد برداشت میکنن، و روی اون آیه ممکنه کتاب اون آیه یا اون آیاتی که مثلا بد فهمیده شده، خیلی وقتا ممکنه مثلا یک کتاب 500 صفحه‌ای هم بنویسن، ولی واقعیت داستان، دقت کنید، واقعیت داستان اونی نیست که در واقع ما به یک الهیدان نیاز نداشتیم، ما به یک نبی احتیاج داشتیم، ما به یک نفر نیاز داشتیم که قول خداوند و صدای خداوند رو برای ما بیاره، و خدا از طریق خدمت بعد ابرانام این کار رو کرد. و یک مسئله دیگه که شما باید در نظر بگیرید اینه که ستون آتش در جایی قرار گرفت که کلام موعظه میشه، ببینید که کلام موعظه میشه، ستون آتش در واقع در جایی قرار گرفت که کلام موعظه میشه، یعنی در بین 900 تا فرقه، در بین 3000 تا فرقه، ستون آتش در جای درستی وایساد، در جایی که ایا داره اتفاق میفته، در جایی که همه چیز اصلاح شد. در جایی که ایمان رسولان موعظه میشه، در جایی ستون آتش میاد قرار میگیره، در جایی که درباره حقیقت اعلام میشه. این مسائل مهمیه که باید درک کنید. اینجا پس در واقع این خدمت خدمت مهمیه، خدمتیه که باید درست شناخته بشه. ببینید همیشه در مورد عیسی مسیح به اون گفتن بلزبول، به اون گفتن دیبزده، به اون گفتن کسی که در واقع شریعت موسی رو میشکونه به خاطر اینکه سبت رو نگه میده، بهش گفتن دوست گناهکاران. همین افاده و مسیح میگه که شاگرد از آقای خودش بالاتر نیست. میگه اگه منو بلزبول خوندن، شما رو در واقع بلزبول خواهن خواهن، شما رو شیطان خواهن خواهن، اگه به من بد گفتن به شما هم بد خواهن خواهن. اصلا این که بعد از دانا مورد حمله قرار میگیره، خود این مسئله نشوندنده اینه که یکی از نشانه هایی که یک نبی واقعیه. چون اگه بعد از دانا یکی مثل پاپ بود، شما الان نگاه کنید، پاپ در واقع میاد همه کار میکنه، دستور قتل عام میده، دستور نمیدونم همه این اتفاقات دستوری پاپ ها داده شد توی تاریخ، ولی در نهایت شما میبینید که کلیسای کاتولیک مورد احترام رئیس جمهور است، مورد احترام همه است، مورد احترام نمیدونم مثلا چی، مثلا حتی فرقه های مسیحیه، مورد احترام حتی کشیش های بزرگ مسیحیه. من اون ما در واقع اون عکس توی کانال امروز قرار گرفت، توی کانال امروز قرار گرفت که مثلا مسیح داره با شلاق پاپو بیرون میکنه. توی کانال بعد یک چند یه نفر اومد به ما پیغام داد، چطور شما یک خادم خدا رو اینطوری بی حرمت میکنید؟ ببینید حالا پاپ همه کارم میکنه، همه کار اتفاق افتاد توی دوره یک که مثلا پاپا سلطنت، ولی مورد احترامن. چرا؟ چون انبیای دروغین مورد احترام دنیان، چون انبیای دروغین بلدن با دنیا سازش بکنن، ولی یک نبی واقعی نمیتونه با دنیا و دروغهای دنیا و کارهای کثیف دنیا یا مثلا هماهنگ بشه. و به همین دلیل خود پولس میگه دیگه، اگر مثلا در واقع من خادم مسیح نبودم، در واقع همه منو میپذیرفتن، ولی خادم مسیح اتفاقا میگه، مسیح میگه که جهان ایشان را دشمن داشت چون منو دشمن میداره. میگه جهان ایشان را دشمن داشت، میگه که اگه از جهان بودن جهان ایشان رو محبت میکرد. طبیعیه، طبیعیه که فوش بدن، طبیعیه که حرف بزن، طبیعیه که در واقع به ما حمله بکنن. چون اگر ما در باند مافیای اونها بودیم که مشکلی نبود، که مورد احترام هم واقع میشدیم، احترام هم میذاشتن در واقع، خیلی مثلا در واقع احترام میذاشتن، ولی طبیعیه که به ما احترام نذارن. پس اینجا در واقع ما در مروری کردیم به خدمت بزرگی که خدا فرستاده، خدمت بعد برانام، و شاید مثلا هفته بعد نمیدونم، باید ببینم چطور هدایت میشم، در مورد اینکه چرا ما معتقد هستیم که بعد برانام اون نبی ملاکی باب 4. من مقاله نوشتم در مورد این مسئله قبلا، نمیدونم این مقالات هست یا نه هنوز، ولی چرا ما معتقدیم که این آیه در خدمت بعد برانام تحقق پیدا کرد. فکر میکنم باید در مورد مسائلم شاید صوتی صحبت کنیم. خدا بهتون برکت بده. فکر میکنم برای امشب کافی باشه. خدا کلیسای ما نیسا رو برکت بده، خدا شنوندگان ما رو برکت بده، و فیض عیسی مسیح با جمعه شما باد. یه دعای کوتاه میکنیم. پدر آسمانی، بگذار خداوندا اون چیزی رو که در سال 1933 خدا در مقابل 4000 نفر گفتی، توسط خداوند کسانی که در دفتر حیات بره پیش از بنیاد عالم خداوند نوشته شدن خداوند درک بشه. خداوند برای اینکه این اسامی کامل بشه و بیرون بیان خداوند، از بابل روحانی از دنیا دعا میکنیم. خداوند وقت کمه و در این وقت کم خودتونها رو بیشه ملاقات کن. خداوند همونطور که خداوند وقتی بعضی وقتا شهادت بعضی از افرادی که حتی پیغامو نشنیدن و بعدها که پیغامو شنیدن میگفتن که ما خداوندا به ما گفته شده بود که ایلیا میاد، ما منصر بودیم که ایلیا بیاد، خداوندا میخوام خداوندا برکت بدی، میخوام برکت بدی، میخوام تقدیس کنی، میخوام خدا رو از روح القدس پر بسازی. متشکرم برای همه چیز، به نام عیسی مسیح آمین. فیض عیسی مسیح با همه شما باشه.